أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب پس تا اینجای سوره روند حمد بود، حمد به خاطر جمال و جلال الهی که به لحاظ الله بود، الحمدلله. حمد به خاطر احسان و عنایت الهی که به خاطر رب العالمینی خدا بود. حمد به خاطر امیدواری به فضل و نعمت و رحمت الهی و چشم داشته به عطایای او، حالا چه در دنیا نعمت‌های دنیوی که به لحاظ رحمانیت حق است، که رحمت حق در دنیا گسترده است، مختص فقط مؤمنین نیست، مختص فقط بشر نیست، حیوانات، گیاهان، همه موجودات، جمادات مشمول رحمت رحمانیه حقند، چون رحمت رحمانیه حق سبب ایجاد اینهاست، سبب بقای اینهاست، مایه تأمین هوایج اینهاست، چه مؤمن چه کافر، چه انسان چه حیوان، چه ملک چه جن. پس اون چشم امید به خاطر فضل و نعمت و رحمت دنیوی چی باش تناسب داره؟ الرحمن. چشم امید به خاطر نعمت و فضل و رحمت اخروی چی باش تناسب داره؟ الرحیم. پس الحمدلله الرحمن به خاطر امیدی که داریم به عطای دنیاوی، الحمدلله الرحیم به خاطر چشم امید و طمعی که داریم به عطایا و رحمت اخروی حق، یا حالا بگیم رحمت معنوی حق، رحمت دینی حق در برابر دنیاوی. و دیگری چی؟ الحمدلله مالک یوم الدین، که حالا این چه به اعتبار ترس از هیبت و مقام مالک یوم الدینه، ترس از هیبت اوست، ترس از سطوت اوست، ترس از قهر و غضب اوست که به سناگویی او میپردازه عبد، چه نه به خاطر در واقع خوشحالی از این است که دست چنین قاضی دانا و مهربان و کریم و آسانگیری افتاده کارش روز قیامت. به اعتبار اینم پس الحمدلله مالک یوم الدین. حالا این 5 تا اسم، یعنی الله، رب العالمین، رحمان، رحیم و مالک یوم الدین، برای افرادی که تو مسیر سلوکند، که حالا اصحاب الیمین بهشون گفته میشه، کسی که اهل دنیا طلبیه که اصحاب شماله، کسی هم که به مقصد رسیده و جز کمله که اونا مقربونن، اینایی که اهل سلوکن این وسطن چیان؟ اصحاب الیمینن. این 5 تا ذکر، ذکر الله، ذکر رب العالمین، ذکر رحمان، ذکر رحیم و ذکر مالک یوم الدین، این اذکار یه آثار خاصی داره و زمین ساز یه سری کمالات. لذا اون بزرگانی که از راه ذکر سالکان رو تربیت میکنن، دستورات خاصی راجع به این 5 ذکر به اونها میدن. اید برای اصحاب الیمین. اما مقربان، کسانی که در انتهای راه سلوک قرار گرفتن، اینها این 5 ذکر براشون یه چشمه های از شهود باطنی باز میکنه، اونها رو به مراتبی از عین الیقین و حتی فوقش حق الیقین نائل میکنه، اونها رو به شهود مبدأ، به شهود باطن عالم و به شهود معاد عالم و قیامت نائل میکنه. من یه مروری بکنم تا اینجای بحث و حالا شاید نکته های دیگه هم بگم و بحث رو برای امروز دیگه تموم کنیم. حمد در برابر نعمت، همه غیب و شهود، همه مراتب عوالم نعمت حق است، پس حمد تنها سزاوار خود. به لحاظ دیگه ببینید، همه عالم، همه جهان خلقت، همه ما سوی الله، اینا نشانه و مظهر حق متعالند. پس هر چیزی که از غیر خدا صادر میشه، چون این غیر خدا، حالا میگیم غیر خدا، فالواقع که غیری نیست، حالا توی نگاه اولیه که نگاه ظاهره، هرچه از ما سوی الله صادر میشه، چون ما سوی الله مظاهر حقند، پس اون چه از اونها صادر میشه فالواقع مالکش کیه؟ خدا. پس هرچه ما سوی الله حمد بکنن، حمد اینا مالکیه؟ حامد کیه؟ خدای متعاله. دقت میکنید؟ چون این شخصی که نشسته داره حمد خدا رو به جا میاره، خود این شخص مظهر حق متعاله. دقت میکنید؟ چون مظهره، در نتیجه اون چه هم که از این صادر میشه، اون فعلی که ازش صادر میشه که فعل حمد است، این مال خداست. چون خود این مظهر خداست، فعلش هم مظهر فعل ربوبیه، فعل ربوبیه، فعل حقه. لذا خود خدا حامد خودشه، خود خدا. پس در واقع به این لحاظ هم مالک حقیقی حمد همه ی حامدان خداست. پس الحمدلله، حمد متعلق به خداست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خود حامدان مظهر خداست و حمد حامدان هم میشه مال خدا. پس الحمدلله. پس به این اعتبار هم هر کسی داره حمد میکنه، این خدای متعال است که از مجرای این مظهر داره حمد خودش رو میگه. خدا حامد خودشه به زبان این شخص. الحمدو لله. پس هم حامد خداست، هم محمود خداست، هم حمد کننده خداست، هم حمد شونده خداست. خود خدا خودش رو داره می ستاید. انت کما اثنیت علی نفسک. خب گفتیم الحمدلله چون جامع همه کمالاته و لذا سزاوار حمد. رب العالمین، ربوبیت مطلق صفت خاص خدای متعاله. رب مطلق همه عوالم خدای متعاله. پس پرورنده همه عوالم خدای متعاله و کسی که مربیه، کسی که رب است، سزاوار ستایش هست یا نیست؟ هست دیگه. شما روز معلم میگیرید، از معلم ستایش میکنید. چرا؟ چون اون نقش مربی داره برای شما. از معلمتون تشکر میکنید، از او تعریف میکنید. خب پس هر پرورانندهی سزاوار ستودنه و چون رب العالمین خداست، پس خدای متعال سزاوار حمد است، سزاوار ستایش است. الرحمن، ببینید رحمان، رحمانیت هم از صفات خاص خداست. چرا؟ چون ایجاد، وجود دهندگی فقط کار خدای متعاله، این صفت مختص خداست. چون رحمانیت خداست که بسته وجود می دهد در عالم، هستی می بخشد، هستی بخشی که غیر خدا نیست. پس همونطور که الله مختص خداست، به کسی نمیشه گفت الله، رحمان هم مختص خدای متعاله. منتها الله رو نمیشه صفت کسی قرار داد، اما رحمان رو میشه صفت کسی قرار داد، وصف کسی قرار داد. به این لحاظه که الله یه مرتبه بالاتر از رحمان است، ولو هر دو اسم خاص خدای متعالن، اما الله یه مرتبه بالاتره. الله جامع همه اسماء، رحمان شارح اون اسمایی است که الله جامع اونهاست، در بردارنده اونهاست. در واقع در مرتبه تفصیل است الرحمان، ولی هر دو اسم اعظم خدا دیگه، هم الله هم الرحمان. آیه قرآن هست دیگه، فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فرمود بگید الله، صدا بزنید الله، یا صدا بزنید رحمان، ایما تدعوا، هر کدومو میخواید صدا بزنید. فله الاسماء الحسنى، هر کدوم از این دوتا رو که صدا بزنید اسماء حسنا دارند. دقت میکنید این لهو به عین برمیگرده دیگه، عین ما تدعو فلهو، یعنی هر کدوم که صدا بزنید، هم الله اسماء حسنا داره هم رحمان اسماء حسنا داره. قل ادعو الله ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر دو اسم اعظم حقند، منتها رحمان شارح اسمایی است که الله واجد و جامع اون اسماه. رحیم، رحیمیت از صفات خاص خدای متعاله، صفت عام نیست که همه موجودات رو در بر بگیره. خدا نسبت به مؤمنین رحیم است، مثل الله و رحمان نیست که اسم جامع باشه، لذا رحیم اسم اعظم خدا نیست. و چون هر کسی که مهربان است رحیم است، شایسته حمد و ستایشه، خدا هم شایسته حمد و ستایش. و اشاره کردیم مالک یوم الدین هم چرا شایسته ستایشه؟ به خاطر اینکه حکیمه، به خاطر اینکه عادله، به خاطر اینکه به نیکی پاداش ها رو میده و در قبال بدی کیفر اعمال میکنه و در مسیر عدالت داوری میکنه، لذا سزاوار حمد و ستایشه. تا اینجای سوره هم مبدأ و هم معاد و هم اون چه که بین این دوتاست مورد توجه قرار گرفت. مبدأ که خدای متعاله، معاد که یوم الدینه، بین این دوتا دین، صراط، نبوت، رسالت، ولایت و هر امر دیگری که به ربوبیت حق برمیگرده، همه اینا مورد توجه قرار گرفت. دقت کردین؟ لذا نمازگزار داشتیم که المصلی یناجی ربه، نمازگزار مناجات میکند با پروردگارش، نجوا میکند با پروردگارش. این نمازگزاره که داره این سوره حمد رو میخونه، جز با شناخت اینها، این که مبدأ معاد و اونچه که بین مبدأ و معاد است چیست، جز با شناخت اینها، جز با باور به اینها، نمیتونه به اسرار این معارف مبدئیه و معادیه و اسرار ولایت و اسرار نبوت و اسرار صراط و اسرار اونچه که ما بین مبدأ و معاد است راه پیدا کنه. این باید از طریق نماز سیر بکنه تا مصداق خارجی هر کدوم از اینها رو بتونه شهود کنه، به دیده دل خدا رو ببیند، به دیده دل قیامت رو ببیند، به دیده دل صراط رو ببیند، به دیده دل حقیقت نبوت، حقیقت ولایت رو ببیند، حقیقت رسالت رو ببیند، تا به اینجا برسه در واقع حقایق خارجی اینها رو بتونه شهود کنه. اینکه ائمه بعضیشون نقل شده که تو نماز یکی از آیات سوره حمد رو تکرار میکردن، حالا ایاک نعبد و ایاک نستعین هست، مالک یوم الدین هم هست، این دوتا آیه رو دیدم که امام علیه السلام تو نمازش تکرار میکرد، یه باره قش کرد و بیهوش شد افتاد. اصحاب ریختن حضرت رو به هوش آوردن، بعد سوال کردن که یبن رسول الله چی بود، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود کررتهو، اینقدر تکرار کردم این آیه رو تا اینکه مشافهتن از گویندش شنیدم، یعنی مستقیماً به تعبیر بشری ما بگیم از لب خود خدا شنیدم، گوینده آیات قرآن خدا خداست دیگه، یعنی اون شهود حق متعال دست داد و دیگه اون وقت ظرفیت جسمانی من تحمل نکرد، لذا بیهوش شدم و بر زمین افتادم. این نتیجه رؤیت همون اسرار باطنی بود که گفتیم نمازگزار باید این مسیر رو طی کنه و به اینجا سر در بیاره. این که انسان به این معرفت برسه که تنها خدا سزاوار عبادته، تنها خدا شایسته بندگی شدنه، این تنها با نماز میشه بهش رسید، یعنی شهود کرد این حقیقت رو و به شهود حق متعال نائل شد، لذا اون عبودیت کامل از رهگذر نماز به دست میاد، به سیر حمدی که تا اینجا طی شد توی اون مراتب الله، رب العالمین، رحمان، رحیم و مالک یوم الدین. حالا انشالله حالا این مدخلی است برای اینکه وارد بحث ایا که نعبد بشیم، که انشالله اگر عمری بود جلسه آینده به این بحث میپردازیم. هنوز خیلی حرف راجع به هر کدوم از این فرازها هست. اگر عمر بده خدا تو مراتب بعد، دوره های بعدی که باز تصمیم داریم سوره حمد رو بخونیم، راجع به هر کدوم از این چیزایی که الان گفتیم و رد شدیم، حرف های دیگه هم خدا اگر اذن بده و توفیق باشه خدمتون عرض خواهیم کرد. از خدای متعال میخواهیم که هم ادب قرائت قرآن رو و هم معرفت او رو و هم قرائت با همه وجود قرآن کریم رو و هم نماز شایسته رو روزی همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.